أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ترتب ثمره بر قول به وجوب مقدمه موصله، اشکالی را مرحوم شیخ مطرح کرده بودند که مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادند. جوابی که مرحوم آخوند از این اشکال داده بودند این بود که بین این که مطلق مقدمه واجب باشد یا مقدمه موصله واجب باشد که صاف اصول مختارش هست، بین این دو مبنا فرق وجود داره، به خاطر اینکه بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، ما هو الواجب غیری ترک موصل الى ذی المقدمه هست. در مثال معروف ترک صلات موصل به تحقق ازاله نجاست از مسجد هست. ما هو الواجب غیری ترک خاص هست، فعل صلات حتی ملازم با نقیض مأمور به نیست تا بخواهد مورد حرمت قرار بگیرد از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش هست که مقدمه ثانیه باشه در بحث زید، بلکه فعل الصلات فقط مقارن با نقیض هست که گاهی با نقیض با او جمع میشه، گاهی هم نقیض با شیء آخری جمع می شود. مقارن علی سبیل اتفاق است، ملازمه هم نداره. خب با توجه به اینکه فعل الصلات فقط مقارن نقیض هست، اونم نه مقارن اتفاقی، نه مقارن دائمی، بلکه مقارن اتفاقی، من المعلوم که حرمت شیء به ملازم شیء سرایت نمی کنه. اونی که در مقدمه ثانیه بحث زید وجود دارد اینه که امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش هست. فعل صلات که نقیض ترک موصل نبود، مقارنه نهی از شیء به ملازمش سرایت نمی کنه، تا چه رسه به این که به مقارن او سرایت بکنه. پس بنابر مبنای صاف اصول، فعل صلات متعلق نهی قرار نمی گیره، یعنی مقدمه ثانیه در بحث زید اینجا مورد پیدا نمی کنه تا به دنبال اون مقدمه ثالثه بیاید که نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت هست. ولی بنابر مبنای مشهور که واجب غیری ذات مقدمه هست، مطلق مقدمه هست، فعل صلات حتی اگر این نقیض ترک و صلات نباشد ولی معاند با ترک مطلق هست، منافی با ترک مطلق هست، نه اینکه فقط ملازم باشه بلکه خودش معاند با ترک مطلق هست و منافی با ترک مطلق هست. همین مقدار که باعث می شود که متعلق نهی قرار بگیره. به عبارت اخرى در اون مقدمه ثانیه در بحث زید که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض هست، مراد از اون نقیض فقط نقیض اصطلاحی نیست، بلکه مراد از اون نقیض ما یکون و تاردن و معاندن للمعمور هست. این فعل صلات ولو این نقیض نباشد مفهومن به حسب الاصطلاح، ولی لا اشکال در این که معاند و متارد او هست، منافی او هست. رو این حساب مقدمه ثانیه بحث زید در اینجا بنابر قول مشهور منطبق می شود. ولو نقیض اصطلاحی نباشد ولی متارد معاند که هست، همین مقدار کافی است برای اینکه متعلق نهی قرار بگیرد و مقدمه ثانیه بحث زید تطبیق بشه. به دنبال اون هم که مقدمه ثالثه می آید که نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت هست. این جواب مرحوم آخوند این بود. در این جواب مرحوم آخوند تاکید دارن در این که ولو این فعل و صلات نقیض اصطلاحی نباشد ولی حالت متارده ترد و نفی ترک و صلات را دارد، همین مقدار کافی هست برای اینکه متعلق نهی قرار بگیره. در این جواب که انه پذیرفته است مرحوم آخون که فعل صلات این نقیض ترک صلات به حسب اصطلاح نیست، ولی از جهت این که حالت تاردیت معاندت را داره موجب حرمت می شود، یعنی این موجب می شود که مقدمه ثانیه در مورد او پیاده بشه و متعلق نهی قرار بگیره. البته در عبارت مرحوم آخون تعبیری هست که نشون می دهد که در نظر مرحوم آخون فعل صلات عین نقیض هست، عین نقیض به حسب اصطلاح هست. چون مرحوم آخون تعبیرش اینه که فرمودن در اینجا در جواب عبارت اینه فلو لم یکن عین ما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهومن لکنه متحد معه عیناً و خارجاً. یعنی اگر فعل صلات عین نقیض نباشد لااقلش اتحاد عینی که با او دارد، اتحاد خارجی که با او دارد. این که از لو استفاده کرده که لو برای موارد امتناع به کار برده میشه، از این استفاده نکردن که نفرمودن فعن لم یکن عین ما یناقضه، فرمودن فلو لم یکن عین ما یناقضه. نشون میده که در نظر مرحوم آخون در حقیقت دو تا جوابه. جواب اول اینه که عین این فعل و صلات عین نقیض ترک و صلاته حتی به حسب الاصطلاح. از این هم اگر غمز عین بکنیم تسلیم بشویم که عین نیست، حداقلش اینه که معاهدت معاندت و متارده با خود معمول و برا داره، اتحاد خارجی با نقیض داره. از همین تعبیر لو این مطلب استفاده میشه، همونطور که مرحوم های تبریزی هم در تعبیرات فقها در بعضی از جاها در عروه یا در تعلیقه عروه در جای دیگه تعبیر می کنن در بعضی از موارد که این امر لو لم یکن اقوا فهوال احوت. این تعبیر لو لم یکن اقوا فهوال احوت مرحوم های تبریزی می فهمود که این فتوا هست، چون از لو امتناعی استفاده کرد، یعنی گفتن که علا فرض محال اگر اقوا نباشد، علا فرض محال اگر اقوا نباشد احوت هست. این که تعبیر میکنن علا فرض محال یعنی فتوای ما همین هست. اگر فرض بشود از باب فرض المحال که اقوا نباشد، اون وقت نوبت میرسه به این که احتیال. من اون واقعوندم در اینجا از تعبیر لو استفاده کرده، پس از خود همین عبارت استفاده می شود که در نظر مرحوم آخون دو تا جواب داده میشه به این ایراد مرحوم شیخ. جواب اول اینه که عین نقیض هست، عین نقیض ترک الصلات هست، برخلاف بنا به مبنای صاف اصول که او اصلا مقارن اتفاقی بود، معلومه که اونجا عین نقیض نیست، اینجا عین نقیضه. مطلب جواب دوم اینه که اگه عین نقیض نباشه ولی بله متحد با نقیض خارجان هست، حالت طاردیت معاندت در اینجا وجود داره. خب جواب دوم که یعنی جوابی که مرحوم آخوند فرمود لولم یکون عین نقیض اتحاد خارجی داره، این جواب در حقیقت همونطور که در کلام مرحوم بوچانی در تعلیق توضیح داده شده، در این قسمت مرحوم آخوند اونی که مهم در نظر مرحوم آخوند هست اینه که حالت متارده وجود دارد، حالت متارده و معانده بین فعل صلات و ترک مطلق وجود داره. همین حالت متارده که وجود داشته باشد ولو اصطلاحاً عنوان نقیض برای صادق نباشد، ولی در اون مقدمه ثانیه بحث زید که امر به شی مقتضی نهی از نقیضه، مراد از نقیض اونجا به معنای متارده، به معنای معانده. امر به شی مقتضی نهی از نقیضه یعنی نهی از چیزی که جمع نمی شود، با معمول به جمع نمی شود، حالت ترد کنندگی داره. این جواب مرحوم آخون اونی که روش ترکیز کرده اینه. اما جواب اول که عین این فعل و صلات عین نقیض هست، حتی به حسب اصطلاح و مفهومن فعل و صلات عین نقیض ترک الصلات هست، به چه بیان این عین نقیض هست با اینکه در تعریف نقیض در منطق گفته شده نقیض کل شیئن رفعه، با توجه به اینکه نقیض کل شیئن رفعه هست، چجور فعل الصلات نقیض ترک الصلات باشه با اینکه فعل و صلات که رفع نمی کند، اعدام نمی کند ترک و صلات را، با اینکه اعدام او نمی کنه، نفی او، رفع او نمی کنه، چطور نقیض باشد؟ دو تا تقریب برای اینکه فعل صلات نقیض ترک و صلات هست وجود داره. تقریب اول که در کلام محقق اصفهانی در تعلیقه بر کفایه آمده است اینه که فرمودن هرچند در تعریف نقیض گفته شده که نقیض و کل شیء رفعه، ولی همونطور که تعبیر بله نهایت و درایه اینه که رفع در این عبارت کما علیه اهلهو که در تعلیقه هم گفتن ارجاع دادن به عبارت اسفار در جلد دو صفحه 104-105 اونجا در متن اسفار این معنا آمده است. در تعلیقه حاجی سبزواری هم توضیح داده این را، مرحوم علامه طباطبایی هم این را توضیح داده و یه جواب دیگه هم فرموده. اون چی که مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده اینه که با استفاده از اون عبارت اسفار و تعلیقه اسفار اینه که ولو در تعریف نقیض گفته شده که نقیض کل شیء رفعه، ولی مراد از رفع در این تعریف همونطور که در کلام اهل معقول آمده خصوص معنای فاعلی رفع نیست، بلکه مراد از رفع در رفعه در تعریف نقیض مراد از رفع معنای اعم از فاعلی و مفعولی هست. با توجه به اینکه معنای اعم هست، ما انسان را با لا انسان که در نظر بگیریم اینها متناقض هستند، هم انسان رفع لا انسان هست، هم لا انسان رفع انسان هست. انسان نقیض لا انسان هست، انسان رفع نقیض اینا با هم دیگه متناقض هستند و کل منهما رفع نسبت به دیگری هست، ولی انسان نقیض لا انسان هست حیث انه مرفوع بهی، رفع او هست یعنی مرفوع به او هست، ولی لا انسان را که نقیض انسان حساب بکنیم به خاطر این هست که لا انسان رافع انسان هست. در این در لا انسان که او را نقیض لقیض انسان قرار میدهیم، چون رفع در اونجا به معنای فاعلی ثابت هست، با توجه به این مطلب که رفع هم به معنای اعم از فاعل و فاعلی و مفعولی هست، در مورد انسان و لا انسان، فعل و صلات، ترک و صلات، وجود زید، عدم زید، در مورد همه اینها متناقض حساب می شوند، چون یکی از اینها نسبت به دیگری رفع به معنای فاعلی دارد، طرف مقابل نسبت به او رفع به معنای مفعولی دارد. ولی چرا در تعریف نقیض که رفع آمده حتما باید به معنای جامع باشد، جامع بین معنای فاعلی و مفعولی باید باشد؟ چرا رفع را به ظاهر خودش که معنای فاعلی هست این مقید نکنیم، به معنای جامع هست؟ مرحوم اصفهانی فرمودن چون اگر در اسوارم اومده دیگه، چون اگر مقصود از رفع خصوص معنای فاعلی باشد اصلا لم یتحقق تناقض بین شیئین ابدا، هیچ متناقضه این شما پیدا نمی کنید در عالم، هیچ دو شیئی پیدا نمی کنید که با همدیگر تناقض داشته باشند. چرا؟ حتی در مورد همین فعل و ترک هم که حساب بکنید، دو شیئی که همدیگر را نقض بکنن پیدا نمیشه، چون شما مثلا در مورد فعل گفتید نقیض او ترکه، ولی در ترک اگه فعل نقیض او نباشه چه چیزی نقیض او هست؟ لا ترکه، لا ترک نقیض او هست. خب لا ترک را که با ترک بسنجیم، لا ترک نقیض ترک میشه، ولی ترک طبق معنای شما نقیض لا ترک نمیشه، چون رافع او که نیست، که همون اشکال در اونجا پیاده میشه. اگر رفع در تعریف نقیض خصوص رفع فاعلی باشد، لم یتحقق تناقض بین شیئین ابدا، حتی در همون مورد هر نقیضی را که برای شما برای موردی شما درست بکنید، اون نقیض هست، ولی طرف مقابلش دیگه حالت رافعیت ندارد. خب وقتی که اینطور شد، پس لا محاله معنای رفع باید معنای جامع بین معنای فاعلی و معنای مفعولی باشد، تا بله جامع بین معنای فاعلی و معنای مفعولی باشد تا تناقض اصلا مورد پیدا کنه. تناقض همونطور که در کلمات اومده از اوصاف متکرر هست، حالت دو شی با هم دیگه تناقض داشته باشن، یعنی هم این نقیض او حساب بشه و او هم نقیض این حساب بشه. این وصف متکرر لا یتحقق الا به این که رفع در تعریف نقیض را به معنای عام بگیرید. و اگه به معنای عام شد دیگه ایراد مرحوم شیخ بسترت و به ثمره، این ایراد مندفع می شود. چرا؟ چون بنابر مبنای مشهور ما هو الواجب الغیری ترک صلات هست، فعل و صلات می شود نقیض ترک و صلات، چون فعل و صلات و این لم یکن رافعن لترک صلات، ولی هو مرفوعن به ترک صلات. برای صدق نقیض یکی از دو معنای فاعلی و مفعولی که محقق باشد، بله یکی از دو معنای فاعلی و مفعولی محقق باشه کافی هست. این را مرحوم اصفهانی فرمودن، ارجاع دادن به اسفار و تعلیقه اسفار. خب این یک جواب برای اینکه، یعنی یک تقریب برای اینکه فعل الصلاة نقیض اصطلاحی ترک الصلاة هست، چون اصلا معنای رفع در تعریف نقیض معنای اعم از فاعلی و مفعولی هست. این یک جواب. مناقشه ای که نسبت به این تقریب از جواب وجود داره که نسبت به فرمایش محقق اصفهانی و قبل از ایشون در کلام صاحب الاسوار اومده اینه که بله، در تعریف نقیض که رفع ذکر شده، اگر رفع به معنای فاعلی باشد، رفع به معنای رفع کردن، برداشتن به این معنا باشه، لم یتحقق تناقض بین شیئین ابدا، این درسته، این لازمه داره، ولی حل اشکال به این نیست که شما رفع را از ظاهرش که به معنای فاعلی هست، این را از ظاهرش بله خارج بکنید و رفع را به معنای اعم از رافع و مرفوع بدانید که خلاف ظاهر است، بلکه جواب صحیح از اشکال اینه که رفع در اون مورد به معنای ترد باشد. رفع در تعریف نقیض که نقیض و کل شیئین به معنای نقیض و کل شیئین رفعه هست، این رفع به معنای ترد کردن هست، به معنای معاندت هست که با او جمع نمی شود، قابل اجتماع با او نیست، همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی توضیح داده شد. مراد از رفع در تعریف نقیض اینه. در همون تعلیق اسفار مرحوم علامه بعد از اینکه این جواب خود صاحب اسفار را، سطر متعلقین را توضیح دادن، خودشون فرمودن اولا اینه که ما برای حل اشکال بگوییم که مراد از رفع در اینجا یعنی ترد. بعد از اینکه جواب صدر متعلقین را توضیح دادند و اینا که اشکال رو چجور حل میکنه، در آخر فرمودن ول اولا ان یراد به رفع از ترد و ذاتی و هو متحقق فی کلا طرفه نقیضه. مرحوم آقای خویی هم در اصولشون فرمودن که مقصود از رفع در تعریف نقیض که نقیض کل شیئن رفع او هست، مقصود از رفع ترد و معانده هست، اینکه اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن، متناقضان، دو امری هستن که نسبت به همدیگر حالت متارده دارن، جمع نمی شوند. اگر یکی آمد دیگری مرتفع میشه، با وجود یکی دیگری محقق نیست، با ثبوت یکی دیگری محقق نیست. و بر این اساس ما فعل صلات را با ترک صلات بسنجیم، اینها متناقض هستند، چون اینها با هم دیگه نسبت به هم دیگه حالت متارده را دارند، ترد میکنن هم دیگر را، هم ترک فعل نقیض نسبت به فعل حساب می شود، فعل و صلات حساب می شود، چون حالت ترد و عدم اجتماع و منافات را با او دارد، و هم فعل و صلات را که با ترک و صلات در نظر بگیریم، فعل و صلات نقیض ترک و صلات هست، چون با او جمع نمیشه، با آمدن فعل دیگه ترک منتفی میشه، مرتفع میشه. مقصود از رفع در تعریف نقیض، مقصود از رفع همین حالت ترد کردن و متارد و معاند و عدم اجتماع هست. این بله تقریب دوم از اینکه فعل و صلات عین نقیض هست، عین نقیض ترک و صلات هست به حسب اصطلاح. پس نسبت به ایراد مرحوم شیخ به ترتب ثمره در مجموع بخوایم حساب بکنیم، سه تا جواب درست شده. جواب اول که در متن کفایه ذکر شده به صراحت اینه که هرچند فعل و صلات عین نقیض نباشد اصطلاحاً، ولی اتحاد خارجی با او دارد و ملاکاً مشمول اون مقدمه امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست، مشمول اون مقدمه هست. بله آره، علایان حالت تاریدیت دو، یعنی این که نف میکنه دیگه، هر کدوم از اینا رو نسبت به دیگری با او جمع نمیشه، حالت ترک کردن اینجوری داره، یعنی با او جمع نمیشه، همین ترک کردن دیگه، همین اناد با او دارد، اناد با او دارد، با او سر در یک ظرف قرار نمیگیره دیگه، اناد با او داشتن، این حالت اناد داشتن در هر دو هست، در هر دو طرف هست. طرد ذاتی که در تعبیر معلوم الله در تعلیقه بود، یعنی که در هر دو طرف نقیض هست دیگه، هم این اناد با او دارد طرد میکنه با او جمع نمیشه، هم او با این جمع نمیشه. در این بعد در مجموع سه تا جواب شد. یه جوابی که در متن کفایه اومده به صراحت اینه که ولو عین نقیض نباشد ولی اتحاد خارجی با نقیض دارد، حکم نقیض را دارد، یعنی مشمول اون مقدمه ثانیه که امر به شی نهی از نقیض میکنه هست. جواب دوم اینه که عین نقیض هست، چون مراد از رفع در تعریف نقیض اعم از فاعلی و مفعولی هست. جواب سوم اینه که عین نقیض هست، چون مراد از رفع در اونجا طرد و اناد هست، متارد و معانده هست، و این معنا در اینجا هم وجود داره. این ایراد بله، ایراد مرحوم شیخ و جوابی که از این ایراد داده شده. کجا؟ نفی میکنه به حسب ذات هم دیگر را نفی میکنند. طرد ذاتی یعنی ذاتن با هم دیگه، ذات رو که در کنار طرد در عبارت علامه بوده، برای اینکه در مورد ضده اینطور نیست، او به خاطر اینکه در محل واحد مقادر خصوصیت چیزش، ولی در نقیضین ذاتن با هم دیگه جمع نمیشوند، قابل اجتماع نیستند، چون حالت نفی همدیگر را دارند. این بله ایراد، پس ایراد اول به ترتب ثمره ایراد مرحوم شیخ بود با این تقریبی که ذکر شده، و از این ایراد هم جوابهای داده شده. ایرادهای دیگه هم به ترتب ثمره ذکر شده که مهمش یکی از ایرادها هست که اونو بیان میکنیم و ببینیم اون ایراد وارده یا اشکال وارده یا وارد نیست. ایراد دوم بر ترتب ثمره بر وجوب مقدمه موصله ایرادی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده و در کلام مرحوم آقای صدر هم به عنوان ایراد ثانی، اشکال ثانی مطرح شده. ایراد اینه که شما گفتید در اون تقریب در ترتب ثمره اینجور بیان کردید که بنا به نظر صاف اصول فعل صلات نقیض واجب غیری نیست، نقیض ترک صلات موصل نیست، بلکه ملازم یا مقارن اتفاقی با نقیض موصل هست، مقارنت اتفاقی دارد، اما بنا به نظر مشهور فعل صلات را نقیض واجب غیری قرار دادید. گفتی بنا به نظر مشهور واجب غیری ترک صلات مطلقا هست، فعل صلات میشه نقیض. این ایراد اینه که همونطور که بنا به نظر صاف اصول، بنا به نظر مشهور فعل صلات نقیض واجب غیری هست، بنا به نظر صاف اصول هم فعل صلات باید نقیض برای واجب غیری حساب بشود. نقیض ترک صلات هست که نقیض واجب غیری حساب میشود و مشمول مقدمه ثانیه که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست، مشمول او خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه به نظر صاف اصول ماهو الواجب غیری مقدمه موصله هست، مقدمه موصله هست. در همین مثال معروف بخواییم تطبیق بکنیم، ترک صلات موصل به ازاله واجبه، این ترک خاص. این واجب غیری بنا به نظر صاف اصول بخواهیم حساب بکنیم، امر مرکب از دو جزء هست، یکی ترک الصلات، یکی ایصال به ازاله نجاست از مسجد. ترک خاص هست، این ترک خاص منحل می شود به دو جزء، یک جزءش با ترک الصلات، یک جزءش ایصال به ازاله نجاست از مسجد. خب وقتی مأمور به امر غیری به نظر صاف اصول دو جزء داشته باشد، این واجب غیری مستقل روی مجموع رفته، ولی هر یک از اجزای این مجموع وجوب غیری ضمنی دارد. هر یک از دو جزء این مجموع وجوب غیری ضمنی دارد. نسبت به هر جزئی که وجوب ضمنی غیری دارد نقیض فرض می شود. ترک صلات به اضافه غیر ایثار رو که نگاه بکنیم، ترک صلات که ذات ترک غیر از اون غیر حساب کردی دیگه، ترک صلات وجوب غیری ضمنی دارد، نقیض ترک صلات فعل صلات دیگه. این ترک صلاتی که جز هست او که دیگه مقید نیست دیگه، او ترک صلات مطلقه، نقیض او فعل صلات هست. برای هر یک از این دو جز نقیض فرض می شود و که نسبت به ترک صلات که جز اول هست، نقیض او فعل صلات هست. همونطور که در کلام مرحوم تبریزی اومده فرمودن ما نحنوفی از موارد تعدد و نقیزین برای شیء واحد نیست، بلکه شیء متعدد، اشیای متعددی داریم، نقیزهای متعدد. دو تا نقیز برای دو شیء، اونی که استحاله دارد اینه که شیء واحد دو تا نقیز نمیتواند داشته باشد، چون اگه شیء واحد دو تا نقیز داشته باشه در نقیز اول ارتفاع نقیزین پیش می آید، در نقیز دوم هم ارتفاع نقیزین پیش می آید. اگر شیء واحد، اگر الف دو تا نقیز داشته باشد که با و جیم باشه، هر دو نقیز حساب بشوند، نسبت به با که حساب بکنید ارتفاع الالف و جیم هست که ارتفاع نقیزین میشه، نسبت به جیم هم که حساب بکنیم ارتفاع الالف و با هست که ارتفاع نقیزین حساب میشود. ولی مانع نفی که از موارد تعدد نقیزین لشیء واحد نیست، از موارد تعدد نقیز للمتعدد است. خب وقتی جزء اول که ترک الصلات بود، این خودش متعلق امر ضمنی بود، امر ضمنی غیری، این امر ضمنی غیری بنابر مقدمه ثانیه در بحث زد، این امر ضمنی غیری یقتضی نهی از نقیض این را، نقیض جزء اول را اقتضای نهی از نقیض میکنه. این قسمت در کلام مرحوم عیسی توضیح داده شده به اینکه ولو اون خود اون امر وجوب ضمنی هست، ولی اون نهی که مقتضای اون امر هست، اون امر نهی مستقل دیگه، بالاخره حکم نهی غیریم هست به خاطر اقتضا هست، اون نهی مستقل هست، نهی غیری مستقل هست. پس هر کدوم از این دو جزء امری دارد، ولو امر در هر یک از جزء امر ضمنی هست، ولی این امر ضمنی نسبت به این جزء اقتضای نهی از نقیض، اقتضای نهی از نقیض را دارد. پس به لحاظ جزء اول که شما که حساب بکنید، ترک الصلاة متعلق امر ضمنی بوده، امر ضمنی به اون اقتضای نهی از نقیض میکند که فعل الصلاته. همانطور که بنا به مبنای مشهور فعل الصلاة نقیض برای مأمور به شد و به خاطر امر بشه اقتضای نهی از نقیض میکنه منهیون عن قرار گرفت، بنا به مبنای صاحب فصول، بنا به مبنای وجوب مقدمه موصله هم، پس اینم باید متعلق نهی قرار بگیره، اینم مقدمه ثانیه در حق او ثابت میشه با ثبوت مقدمه، بعد ثبوت مقدمه ثانیه مقدمه ثالثه میآید که نهی از چه اقتضای فساد، نهی از عبادت اقتضای فساد عبادت را داره. این ایراد روی حساب فرمودن که ثمره بین القولین از این جهت مترتب نمی شود، به لحاظ اونی که ثمره‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده در اینجا و در کلام صاحب اصول این ثمره بوده، این ثمره مترتب نمیشه. علی کل القولین باید قائل به بطلان عبادت بشه. این بله ایراد ثانی که هم در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده هم در کلام مرحوم آقای سعد، ولی ممکن از این ایراد جواب داده بشه. به این بله حاصل جواب اینه که این ایراد در صورتی وارد هست که مراد از مقدمه موصله که خصوص اون متعلق وجوب است مقدمه به قید ایصال باشد، و همون معنایی که قبلا گفته شده که در اون تقید و توقف وجود داره. اگر مراد از مقدمه موصله این باشد که ظاهر عبارت خود صاف اصول هم همین بود، چون تعبیر کرده بود که ایصال شرط الواجب هست، شرط الوجوب نیست ولی شرط الواجب هست، بنابر اون مبنا این ایراد مجال داره. ولی اگر گفتیم وصف ایصال در مقدمه موصله به معنای تقید نیست، تقید مقدمه به قید خاص نیست، فقط اشاره داره به قسم خاصی از مقدمه، و اون اینه که مقدمه انجام بشود در ضمن انجام گرفتن ذل مقدمه، بعد از اتیان مقدمه ذل مقدمه انجام بشه، یا به عبارت دیگر مقدمه ای که در مسیر تحقق ذل مقدمه قرار بگیره و به وجود مقدمه ذل مقدمه هم منظم بشود. اگر مراد از مقدمه موصله این باشد که قبلا هم در کلام مرحوم آقای تبریزی همین معنا اراده شده، در کلام مرحوم آقای خویی این معنا اراده شده بود، به عبارت اخرى تصویر صحیح از مقدمه موصله همین بود، بنابر این معنا اون مقدمه‌ای که بنابر این مبنا و این تصویر بخوایم حساب بکنیم این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در مواردی که ذل مقدمه انجام نشود، در فرضی که ذل مقدمه انجام نشود، این مقدمه اگه موجود هم باشد، مقدمه اگه موجود هم باشد متعلق وجوب غیری نیست، متعلق وجوب غیری نیست تا امر به این مقدمه مقتضی نهی از نقیضش باشه. اول شما اینو متعلق وجوب غیری قرار بدهید، بعد بیایید بفرمایید که امر به او اقتضای نهی غیری، نهی از نقیض را داره، اقتضای نهی از نقیض داره، وقت حالا با همون توضیحی که نهی از نقیضش آیا نهی مستقل یا ضمنیه اونا مطالب بعدی هست. ولی بنابر این مبنا، بنابر تصویر صحیح از مقدمه موصله که مراد از مقدمه موصله اینیست که در کنار مجموع باشه، همونطور که در واجبات ارتباطیه تکبیرت الاحرام در صورتی متعلق وجوب هست، وجوب به او تعلق میگیرد که به وصف وجوب واقع میشه و متعلق وجوب حساب میشود که در کنار، که در کنار بقیه اجزا بیاید. در مقدمه هم اگه تصویر صحیح رو اینجور قرار دادیم، در جایی که ترک صلات منتج به ازاله نباشد، اینجا از همین اون قاعده باید پیاده بشه، ترک صلاتی که منتج به ازاله نباشد، مؤدی به ازاله نجاست از مسجد نباشد، او اصلا وجوب غیری ندارد. و وقتی وجوب متعلق امر نیست، وقتی متعلق امر نبود دیگه، اینکه امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست در اینجا مورد پیدا نمی کنه، مقدمه ثانیه مجال پیدا نمی کند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.